اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ما دیشب پیرامون درسایی که باید از جامعه کوفی میگرفتیم، من یه 6 موردی رو عرض کردم و 5 مورد دیگه مونده امشب عرض کنم اگه بشه. وارد بحث شأن مسلم، حضرت مسلم علیه السلام بشه، که بالاخره مسلم رو با کوفه میشناسن و نمیشه مردم کوفه رو بررسی کرد بدون مسلم ابن عقیل. یکی از درس‌های جدی که باید از جامعه کوفه گرفت بحث تفرقه بین شیعیانه. این در دو بعد دیده میشد، یکی شیعیان خواص شیعیان، میدونی ما شیعیان تاپ و آنچنانی انگوش شمار بودن تو کوفه، کسایی که امروزی بهشون ما میگیم مثلا رافضی، اینا میگن رافضی تکفیری، ما به ما الان میگن رافضی، یعنی شیعه که امامت میفهمه، اینا واقعا کم بودن، اکثریت علوی بودن که گفتیم اینا محب شیخین هم بودن. اما همینها هم توی عموم بینشون اختلاف بود، هم توی خواص. مثلا شما میبینید زمانی که مسلم فتوای جهاد میده برای اینکه دور کاخ ابن زیاد رو بگیرن، 4000 نفر آدم جمع میشن، اما بینشون ولوله میفته، اختلاف میفته، نمیتونن. این اثر شما زیاد میبینید، مثلا رفاعه رو میبینید جلو مختار میخواست بجنگه، مختار ابراهیم مالک ها، ابراهیم مالک مختار رو قبول نداره. این اختلاف باعث میشه که چی بشه؟ نتونن برای امام زمانشون کار کنن. یک آیه در قرآن داریم خیلی زیباست و همه حرفو زده دیگه، بنده نباید دیگه چیزی بگم. حرف فا در زبان عربی یعنی سپس، سپس خیلی نزدیک و چسبیده به هم. یعنی وقتی ف اومد در یک جایی یعنی بلا فاصله پشت سرم، فرمود ولا تنازعو فتفشلو، یعنی به تنازع افتادید فلج شدنتون بلا فاصله است. قرآن هم هستا، شوخی نداره. فکر نکنید مادی بند و تبصره داره بشه درستش کرد، امکان نداره. اساسا جبهه کفر بر جبهه ایمانی هیچ راهی نداره. اینجوری بگم پیروزی در مقابل جبهه کفر در تمام جنگ ها قطعی است، ولو شما 5 نفر باشید، اما بین شما 5 نفر نباید اختلاف باشه، این شرطشه. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این و اعتصموا بحبل الله جمیعا نمیگه همتون بیاید یه جا، میگه جمعی بیاید، همون جمعی که میاید با هم تفرقه نداشته باشید. مثلا شما میبینید که از اولین حکومت های شیعی در ایران حکومت سربداران در سبزوار، اما همین ها مغولا کل اونجا رو گرفتن، یه تیکر نمیتونن بگیرن. عجیب نیست؟ مغولایی که دنیا رو صاف کردن تا اروپا رسیدن، این یه تیکر نمیتونستن بگیرن. اینا یک سری شیعیان بودن، چند تا شهر هست در ایران زود شیعه شدن، خیلی زودتر از بقیه ایران، یکیش همین سبزوار، دور تا دور اینجا رو گرفتن، از اونجا رد شدن، اینا رو نمیتونستن بگیرن، تصرف کنن، سربداران حکومت تشکیل داد. اما مشکلش کجاست؟ اختلافی که میفته. اصلا اینها نامه میفرستن برای یک از فقها در شام که برای ما یک کتابی بنویس که چجوری حکومت داری کنیم، که میشه لمعه دمشقیه، هنوز هم داری توی حوزه داریم درسشو میخونیم. در یک هفته ایشون گفت همینجا یک هفته بیس، من یک هفته یه سری نکات رو برات می‌نویسم ببر. همین سربداران بودن ظاهرا این درخواست داشتن، تفرقه بینشون افتادن، تموم شد کارشون. یک واقعیته، جامعه کوفی نماد تفرقه است، نماد تفرقه است، نشونه است، اصلا شده بارز از این حیث و به این اسم میشناسن همه کوفه رو. این خطره، بین بزرگانشون اختلاف، بین عوام هم اختلاف، و چه اتفاقی میخواد بیفته؟ طبیعیه. شما عرض کردم اصلا هنوز که هنوزه سر یک سری مسائل بحث تو تاریخ، که حبیب ابن مظاهر کجاست زمانی که مسلم داره دستگیر میشه، که برخی با توجه به شأن و شخصیت حضرت حبیب که به شهادت میزد در کلام میگن حتما اینو مسلم گفته بوده تو نیا که نسوزی. یعنی تحلیل میکنن مگه نه نشونه ای نیست، من ندیدم. اما در این که سلیمان سرعت اختلاف پیدا کرد با مسلم شک نکنید. نه نظرشون نخیر، شما فکر کی هستی حکم جهاد میدی؟ تو فقط اینجا امام حسین فرستاد که بیایم اینجا ببینید چه خبره، همین، بیشتر نه از این. توهم نزن مسلم. زمانی که مسلم 4000 نفر جمع میکنه دور قصر ابن زیاد، داخل قصر تاریخ میگه فقط 50 نفر بودن. به حرف مسلم گوش کرده بودن، تمام بود کار، تمام بود. ابن زیاد کشته میشد یا دستگیر میشد، اصلا ورق بر میگشت، سپاهی اصلا فرستاده نمیشد به سمت کربلا سپاهور، اصلا مسلم میرسید. جامعه خاکستری هم برمیگشت سمت مسلم، چون عرض کردم که ویژگی کوفیای این بود که وقتی پیروزی رو قطعی میدیدن میومدن وسط، هر کسی میتونست خوب تو این زمین خودشو نشون بده اینا میومدن. ابن زیاد هم از همین حسها در درون جامعه کوفی استفاده کرد. مورد بعدی که باید مد نظر باشه و درس گرفت از جامعه کوفه اینه که اگر دشمن برات مسلط بشه تیکه تیکت میکنه، مطلقا بهت رحم نمیکن. وقتی اینا مسلمو زدن تموم شد دیگه. ابن زیاد چه ها که نکرد، جرأت نداشت قبلش به هانی دست بزنه، مسلمو که کش، بعد سر هارنی هم از گردن قطع کرد. زمانی که مختار گفت بیاید مقاومت بکنیم اینا تسلیم شدن، چیکار کرد؟ عبدالله ابن عمر، ازش نقل شده که مصعب ابن زبیر رو دید، گفت اینا، گفت من تسلیم بشید امان بهتون میدیم دیگه، درسته؟ افراد توی کاخ حکومت دارالاماره کوفه که با مختار بودن تسلیم شدن. 7000 نفر رو گردن زد که عبدالله ابن عمر، برمیگرده این تو تاریخ عبدالله ابن عمر گفته، تو این سریال مختار از زبان ابن هور گفت، تاریخ درستش اینه. برگشت گفت بابا تو از پول بابات میرفتی گوسفند میخریدی، گوسفند 7000 تا گوسفند اینطوری گردن میزدی اسراف بود، که تو این کار رو با اهل قبله کردی. و مسلمون 7000 تا مسلمون گردن زد. این شکلیه، یعنی تفرقه ولو 5 نفر هستید مردونه باشید. کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله. اما اگه 5 نفر هستید دیگه 5 نفر باشید، مردونه بیستید، کمکتون میکنم. الان مملکت ما چجوری بایسته جلوی همه دنیا؟ یکمی سر در بیارید از علوم سیاسی، به قرآن تعجب میکنید، میگه میشه آخه همچین چیزی؟ یعنی تو آخرین لحظات یه میبینی امداد الهی رسیده، یک دعوای بین اونا پیش اومده، روسیه اومده با آمریکا درگیر شده، نمیدونم چی، یک جای کار یهوی درست شده. یه مشکل از خودمونه، باید اینو فهمید. همش اختلاف، همش درگیری، همش دعوا. صبح تا شب دارن همدیگه رو میزنن. یهودی صهیونیست، مسیحی ایونجیلیست و مسلمان صهیونیست، تکفیریا با هم جمع شدن، یهودی اسرائیل، مسیحی آمریکایی، اینا میگه اینا مسیحی صهیونیستن، ایونجیلیستن و مسلمان صهیونیست، تکفیریا، که همدیگه اصلا قبول ندارن. هیچ کدوم اون یکی رو قبول نداره، دور هم جمع شدن برای زدن شیعه. بعد تو نمیتونی دو تا شیعه امام زمانی اثنا عشری کنار هم دیگه بذاری، صبح تا شب هم دیگه رو اذیت کنن، این زیرا به اونو بزنه، این متلک بمب بزنه، دنبال بهانه میگردن که فقط بدی های هم دیگه رو بده. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد میخوای برادر مؤمن تو له کنی، علنی نقدش کن. میخوای ببریش بالا کمکش کنی، چیکار کن؟ برو در خفانه. نقد یعنی چی؟ عزیزم این ایرادو داری در شأن تو نیست، من دوستم تو خوب دیده بشی، این کار نکن. بعد تو دیگه گفتی که گردن خودشه، از گردن تو سوال. اینجوری نیست، مرضه. من دیشب اونجا برنامه داشتم، اونجا گفتم، جای نشسته بودیم صحبت که از سخنران خوب کشورش داره کمک میکنه به جوونا برای هدایتشون، تا صحبت شد یک بارش شنیدی دو تا زن داره؟ گفتم آخه مردی که تو الان تو این همه بحث در مورد علم ایشون و نکات ایشون و جذب ایشون دو تا زن داره، که بعد با من شکم کردم دیدم نه همونم نیست، یعنی همونم شایعه. یک جا من رفتم در مورد مثلا آی دکتر تلوری تو الان ندیدم، باش صحبت نکردم، از دور دیدمش، باش صحبت تا الان نکردم. یه جا بود من گفتن آقا آی تلوری رو یه کسی میخوام دعوت کنم در مورد شبکه سازی مهدویت صحبت کنم. من گفتم من شنیدم آی تلوری صحبت خوبی داره تو این زمینه برای شبکه سازی. گفت میگن بهاییه. گفتم لااقل میگفتی حجتیه که بچسب به آخه طرف مثلا کار امام زمانی میکنه اولین برچسب چیه؟ حجتیه است. گفتم آقا یه چیزی میگفتی آقا چیزی بگو بگون تو بهایی و دینی ایمون ندارید. حضرت عیسی داشت یه جایی رد میشد یه خرمرده ای بود، صحابه گفتن پیر فیف دماغشون رو گرفتن اینوری برن، حضرت فرمود چه دندونه قشنگی داره این الاغه که اینجا افتاده. خوبی ها رو آدم بعد حالا برای وقتی آدم نگاهش الهی باشه پیامبرگونه باشه درست میبینه مرض، فقط ایراد به هم دیگه. اینا موجب فشل شدن میشه، اینجا ما رو میزنه زمین ها. من بارها گفتم اینجا با علنی و محکم میگم، به خدا قسم به همین مشکی ابو عبدالله قسم اونقدر که بنده از ریشوا فوش خوردم از صهیونیست‌ها فوش نخوردم، خودم به شخصه اینقدر که مطلب شنیدم. هر روز ما میگن آقا ما رو حلال کن، میگم چرا؟ ما یه چیز در مورد شما شنیدیم اینجوری ما گفتی خود بی خود کرده گفتی، تو همه شنیدی انجام دادی؟ یک چیزایی اصلا میگم آدم عقل داشته باشه باور نمیکنه. یک جا ما سخنرانی کرده بودیم در مورد علی بهاییت، علی که نه واقعیتشون گفتیم دیگه میشه علی. میرزا حسین علی نوری کجوری میگه برای ازدیاد نسل و ازدیاد نفوس ازدواج با محارم ایرادی نداره، برای بهایا میگه که بیت العدلش هم یه پیام غیر مستقیم میده، رد کلی نمیکنه که مساقاش هم داشتن اینا. بعد یک وبلاگی هست به اسم گذشته حال آینده، مطالب خوبی داره در مورد بهاییت. یک مجله هم بود قبلا چاپ میشد به اسم شفافیت، اونم مطالب خوبی داره، میشه رجوع بفرمایید. خدمت شما عرض بکنم که بعد یک جای دیگه هم بعد از این بحث جمعیتی در کشور پیش اومد و بحث پیر شدن جمعیت، من یک جا سخنرانی کردم که آقا من شما عرض بکنم که به این بحث جمعیتی فکر کنید، ما باید جمعیتمون رو افزایش بدیم، خطرناک اینجوری که داریم پیش میریم. برداشته بگیم بی‌انصافی این دوتا رو چسبونده کنار هم دیگه، یعنی من یه جا دارم میگم بهایا مثلا میگن اینطور، اینو باشه کنار هم دیگه مثلا که آره جمعیت رو باید زیاد بکنیم ازدواج با مهارم انجام بده. آخه آدم ذره عقل و شعور داشته باشه همچین چیز رو ببینه چی میگه؟ میگه ساختگیه. مگه میشه آقا یه نفری که داره ما کل مطالبش رو شنیدیم برداشت این آدم بیاد بگه ازدواج با مهارم بکنید؟ این بیعقلی ها فراوان متاسفانه، و صبح تا شب هم داریم هزینه استکاک و تو شکم هم رفتن رو داریم میدیم. به خدا این میپره سر کله اون بابا بیاد به مردم خدمت بکنید دیگه، این داستانا چیه؟ این میگه او دزدید، اون میگه ای دزدید، آدم اینو چی به چی؟ خب اینجوری که میشه کل مملکت میشه دزد که. بعد نگاه هم که میکنیم میبینی بخش عمدهش واقعیت هم نداره ها، فقط برای اینکه طرف مقابل سیاسی خودش رو متهم بکنه. برای چی؟ برای اینکه پیش مردم تخریب بشن. بعد مردم نمیگن که فاتح جمهوری اسلامی رو بخونید که چپ و راستش دزدن. میدونی با حیثیت چه مملکتی داری بازی میکنی؟ با مملکتی که بعد از صدها سال اومد گفت خدای خدای تا انقلاب مهدی علی نهضت خمینی محافظت بفرما. اولین حکومت مقتدر شیعی در کل تاریخ. میدونی با 230,000 تا خون شهید داری بازی میکنی؟ هیچی که حالت نیست یه حق الناس حالیت باشه که اون دنیا اینا خیرتو میگیرن. نه اینا قرآن میگه، حرف من نیست، مسلط میشن براتون 7,000 تا 7,000 تا گردن میزنن. الان در مصر شما نهیدی چیکار میکنن؟ سیسی مسلط شد بر علیه مرسی، حکمای اعدام ها رو دیدی چند تا چند تاست؟ 500 تا 500 تا 400 تا 400 تا. تعجب نمی کنید؟ میخواد یه جوری عقیم کنه که دیگه چی؟ امکان شکل گیری حکومت اسلامی در مصر نباشه. سوای نقدی که خود ما هم به سیسی بگید داشتیم، به مرسی عزم میخوام داشتیم، این واقعیت. مورد دیگه که باید درس بگیریم از جامعه کوفه این که نباید به ابن الوقت ها فرصت عرض اندام داد. بعضی ها هستن اینا شناگرای ماهری هن، آب نیست. فرصت به اینا بدی یه شبه ره 100 ساله رو یه جوری میرن، ضرباتی میزنن که تا 1000 سال نتونی جبران کنی. باید مراقب بود این افراد رو، باید به مردم شناسوند. میان گذشته ها گذشته، یه جا بگه گذشته ها نگذشته. بله ما بنامون بر جذب حد اکثری ها، اما یه سری افراد هستن میدونیم اینا مریضن، اینا بیمارن. عرض کردم در برخی از کشورها هستن الان آدمایی که جرم کیفری دارن دیگه اجازه رأی ندارن. میگن آدم مریضه، این خطرناکه، اصلا نباید کسی رو انتخاب کنه، این دزد دزد انتخاب میکنه. ابن زیاد یه فرصت پیدا کرد، جنگ تمام باخته رو 50 نفر بودن جلو 4000 نفر تبدیل کرد به بازی برده. شما ابن زیاد نمیشناسی، نسب خانوادگیشو نمیدونی، باباشو نیدی چه کارها نکرد باهاتون، یادتون رفت این کی بود؟ یادتون رفت اینا استاد عملیات روانی هن؟ بلوف خوب میزنن، بازیتون میدن. مورد بعدی، اجازه شانتاج رسانه‌ای به دشمن ندید. یکی از ویژگی های جامعه کوفی عرض کردیم احساسی بودنشون بود. زنا میومدن گریه میکردن، کلن جریان رو برمیگردوندن. زنه میشد با دل شوهره، جریان سیاسی توی مملکت برمیگردن. هنوزم داریم از این خانمایی که میشینن با دل شوهرشون داستان درست موضوع مملکتو. احساسی بودن، یک سر و صدا، یک داستان، یک این قسمت جامعه کوفی رو این آقای میرباقری تو مختار خوب نشون داد انصافا. کارهای عجیب غریب، شوهای رسانه‌ای، کارناوالای را مینداختن تو کوفه، داد و بیداد سر و صدا کردن، شعار میدادن. مردم باید به لحاظ رسانه‌ای زرنگ باشن. یه تقی به توقی خود بازی نخور یا بازی نخور. یه جای شعار دیدی نگو همه مملکت اینه. من خیلی وقت دیدم همین سیاسیون ما رو 4 نفر میان بازیشون میدن. انقدر قشنگ من اعتقاد دارم دشمن میخواد وقتی مهندسی بکنه انتخاباتای ما رو، میخواد یه جاهای رأی رو بشکنه، یه جای رو بیاره بالا، میاد سراغ یه سری افراد ساده لو، 20 نفر میفرستن، 20 نفرانو جلو چش این پرچگال دیده میشن. طرف دور و بری خودش رو میبینه فکر میکنه کل مملکت همین جوریه. آقا شما یه دونه ای، اصلا نجات مملکت تو دست شماست، شما بیا جلو. چه مینازنش جلو، میاد میینه با خبری هم نبود، چه ملت رأی ندادن. اینو بازی میکنه. طرف تو شهرک محلاتی زندگی میکنه، فکر میکنه همه حزب الله ان و نماز جماعت الحمدلله تا صف آخر پر میشه و خوبه. اون طرف میره شهرک غرب، میگه اوه 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 مملکت، نه مملکت نه محلاتیه، نه خیابون ایرانه، ها نه همچی شهرک غرب و نمیدونم حالا جای دیگه، حالا من شهرک غرب مثال زدم، یسی بین ایناست، بازی میخورن همجوری، چون فهم و شعور سواد رسانه‌ای ندارن. حتی باید بدونن اون 4000 نفر که دور قصر رو گرفته بودن، ابن زیاد 4 نفر آدم فرستاد، اشعث ابن قیس رو فرستاد و محمد ابن اشعث رو بخش محمد ابن اشعث رو فرستاد و شمر رو فرستاد و شبس ابن ربیع اینا رو فرستاد، گفت برید بگید داره سپاه شام میرسه. ها به مردم گفتم، مردم ترسیدن مسلم رو ول کردن. الان هم همینه. زمانی بود اینا اومدن افغانستان رو گرفتن، بعدش عراق رو گرفتن، درست یا نه؟ بعد به ما فهموندن که بعدیش کجاست؟ شمایی شرق و غرب. یک کلیپی بود تلویزیون اون یه بار بیشتر پخش نکرد، فهمید گن زده. یه کره زمینی بود اینجوری میچرخون، جورج بوش کارتونش بود، کارتونی درست کردن، خنجر میبرد بالا یهو میزد رو زمین، میزد اول زد تو افغانستان، دوباره برد بالا چرخون یهو زد خورد کجا؟ تو عراق. وقتی نگاه میکردی دیدی چپ و راست ایران رو با خنجر زد. یعنی اون حس و مخاطب میگه سومیش کجاست وسط ایران داره گرام میگیره طرف، فهمیدن اشتباه کرد. 123 تا نماینده مجلس نامه امضا کردن خطاب به رهبری که جام زهر رو تو هم برو بالا. تمام آمریکا شرق و غرب اونو گرفت. نمیبینی با بوق و سر و صدا و ایشون هم قبول نکرد. ایشون هم قبول نکرد. نتیجه چی شد؟ الان ما تو عراقیم یا آمریکا تو عراقه؟ مردم عراق برای ما سفره پهن میکنن یا برای آمریکایی‌ها؟ واقع بین باشید. اصلا من نگفتم بیاد الهی این مسائل رو ببینید، واقع بینانه ببینید. کدوم یکی از ایناست؟ قرآن میگه بابا یک جایی هست 3 متر آب داره میاد روش 1 سانت 2 سانت کفه، طرف میبینه میگه اوه 3 متر رو 2 سانت کف، نه این آب این 2 سانت بیشتر از این کف، این کف روی آبه، باطل این کف روی آبه، حق ماندگاره، نترس. نمیتونه اجازه شانتاج رسانه. من مورد آخر این که باید مراقب مسیرهای ارتزاق حرام و غیرقانونی از بیت المال بود. اتفاقی در کوفه افتاد. ببین دشمن و جریانهای انحرافی میان از پول بیت المال علیه جامعه اسلام استفاده میکنن. خودشون پول خرج بکنم نیستن ها، فکر نکنید. جای پول خرج میکنن که دوباره 10 برابرش چیه؟ برگرده گیرشون بیاد. میاد چیکار میکنه؟ از پول بیت المال یه قرارداد گفتم دیشب پیمانکاری درست میکنه واسه یکی اینا. از خودش پول نمیده. اینو باید مراقب بود بر مسیر مالی بیت المال، و الا از همین از همین طریق یه لحظه به خود میره پول بانک مملکت رو خورد و رفت کانادا. حالا بدو دنبالش. نامه بزن کانادا. حالا کانادا سوالاتت کتبی بپرس ببینیم چیه. بهش بدیم جواب بده. یارو مفسد اقتصاد مملکت 4 سال 5 سال دادگاهش طول میکشه. آقای کتبی بفرست کانادا و کانادا به تو جواب بده این گفته اینجاش اینجوری. نه آقا به خدا این نیست، اینه. اینا باید مراقب بود. این سیستم بانکی کشور ما اوضاعش خرابه. فکر نکنید یه چیزی شنیدم دارم میگم، نه خیر. بنده یک مقطع حسابداری خوندم، یعنی اقتصادو میفهمم. از طرف دیگه روی حوزه اقتصادی کار کردم و از طرف دیگه رفتم سراغ آدمای خبره این کار پرسیدم. الان من به شما بگم ما هممون نونخور دولتیم، حتی اونه که خصوصی دارن کار میکنن. چجوری؟ هیچ. چون شبکه اقتصادی بانکیمون اینجوره. عموم بانک ها، میخوام بگم همه بانک ها، حالا دیگه خود تقوا پیشه کنی میگم عموم، عموم بانک های مملکت ورشکست است. من شما عرض بکنم مؤسسه مالی در مملکت خودمون، رئی مسئول کمیسیون تحقیق و تفحص مجلسش به خود من گفت 1 متر فاصله مون بود با هم، گفت رفتیم بررسی کردیم این مؤسسه مالی 12,000 تا ملک رفته خریده. از مریخ برات نمیگم. بانک هم نمیره ملک 500 میلیونی بخره، که اصلا ملک 500 میلیونی ما گیر میاد. میره ملک 10 میلیاردی، 50 میلیاردی، 20 میلیاردی، تو بگو 500 میلیون. فقط 6000 میلیارد تومانی رفته کفشو گرفتم دیگه ها، رفته ملک خریده. خب تو خیلی غلط کردی رفتی این کارو کردی. تو از مردم پول گرفتی که بری بنگاهداری بکنی، یا این پولو بیاری تو تولید، بعد که بری سراغش میگه من نمیتونم بیارم تو تولید. میگه چرا؟ میگه من نمیتونم با بانکای دولتی رقابت کنم. چرا نمیتونی؟ برای ذخیره احتیاطی بانک مرکزی من نمیتونم این کار کنم. بانکای دولتی هم که پول قرض الحسنه میره اونجا، حقوقای اداره ها واریز میشه اونجا، حسابای جاری که به سود نمیدن اونجاست، اونا رو هم میتونه بیاد وام بده. من نمیتونم، من باید سپرده رو بگیرم از مردم، درسته؟ میگم 27%، یواشکی بیا 29% بهت میدم مثلا. بعد هزینه هام بذارم روش 4%، 5%، 2% بذارم سود مثلا ها، بگم 34% آقا مثلا اینجوری. کی وام میخواد؟ من اینجوری میتونم بیام. بعد یک روش دیگه هم داره، چیکار کنم؟ با سپرده بیام بزنم تو کار بیزینس تولید؟ نه خیر، زمین بازی، کاری که جهودا میکنم. بعد ممنون چی میشه؟ آقا دم فلانی رو تو فلان شهرداری میبینم، رانت اطلاعاتی به دست بیاریم ببینیم این کار، این لامصب جاده کجا میخواد بخوره، این خیابون میخواد بالاش میخوره پایینش میخوره. ایناست، ایناست عزیز من. بانک خصوصی میگه من 1,000,000، مثال میزنه برای شما اگه بفهمیم، 1,000,000 سپرده گرفتم. میدونید دیگه همه 1,000,000 که نمیتونین وام بدن. چرا؟ شما 1% به عنوان ذخیره احتیاطی چیکار کنن؟ نزد بانک مرکزی نگه دارن. مثال میزنم برای اینکه عدد روند بشه، 20%. الان دیدید که مثلا سیاست انبساطی دولت رو این رفت که ذخیره احتیاطی رو از روی نه از 13% بود، 13% آورد رو 10%. 10%، حالا این خوبه، 10% 1,000,000 میشه چقدر؟ 100,000 تومنش باید بدم به بانک مرکزی، من 900,000 تومنشو میتونم تازه وام بدم. بعد از توی 900,000 تومن باید سودی در بیارم که سود سپرده اونو که میدم هیچ، هزینه های اداریم هم که میدم هیچ، یه چیزی هم برام بمسه، چاره ای ندارم جز پدرسوختگی. داستانی میگم بانکی اینجوریه، بانکی اینجوریه، من سادهشو به زبون ساده بهتون گفتم چیه. اگر مسیرهای ارتزاق حرام از بیت المال، از پول مردم باز کردی، منتظر باش داستان کوفه برات به وجود بیاد. تعارف هم با کسی نداری، این واقعیت. اما من یک بحثی هم دارم امشب، اگر تونستم جمعش بکنم، که فبها و بعید میدونم جلسه قبلی هم نتونستم جمعش کنم، چه برسه اینجا. ما سوادمون فکر کنم تکشید. کجا رفت کاغذ ما؟ بله اینجاست. میگه غزالی و ما دوز بهش زد، بعد همه چیشو داشت میبرد و یه شطور کتاب هم داشت. گفت جونم مادرت اینا رو نبه. گفت چرا؟ گفت تو همه چی برد اینا. گفت این کل علم من همیناست. گفت علمی که بشه باری شطور کرد و باری دوزی هم بهش بزنه علم نیست. میگن خیلی بهش برخورد و رفت به قولی متحول شد. حالا ما همه سوادمون این بود، میرفت تموم بود. الان دیگه بعد براتون قصه حسین کرد شبستری تعریف میکردم. این تا اینجا مردم کوفه رو گفتیم، حالا میخوایم کیو بگیم؟ حاکم کوفه رو بگیم. نه ابن زیادا، مسلم. ببین چی شد. تا اینجا جامعه رو گفتیم که بدونی بستر نفاق کوفی که انقدر معروف شده از کجا بوده، چه ایراداتی داشت. بعد یه سوال، راست حسینیش اینایی که گفتم تو ماها نبود؟ دوزش چقدر بود اگه بود؟ درصدش چقدر بود؟ آیا نباید عاقلانه جلوشو بگیریم؟ چرا؟ باید ایستاد جلوشو گرفت. راهکار هم بنده دادم ها، فکر نکنید اینجا فقط ما میگیم عیب ها رو درد ها رو میگیم، نه خیلی. اینجا جای دادن راهکار الان نیستش، وقتمونه دیگه، محرم موضوع خودمون میمونه. عرض کردم یک لوپ باطلی در کشور افتاده، یک چرخه باطل. باید اول این از حالت تسبیح بودن خارج بشه، بشه چی؟ نخ. بعد دونه دونه تسبیح رو چیکار کنی؟ در بیاری. چه هم که میشه شکستش، گفتم یه سخنی که اسمش شفافیت، میتونید گوش کنید، خوبم بوده. بعدش هم دوتا مناظره داشتم، دوتا از نمایندگان مجلس ها، هر دوتاشون خیلی خوب پذیرفتن، یعنی بخشی نبود که دیگه نپذیرن. ببینید عزیز من، مسلم علیه السلام در مورد سنش، سن ایشون، تاریخ تولدش اینطور نقل نشده، درسته حسابی تو تاریخ، اما یه سری گزاره ها داریم که میفهمه حداقل 50-55 سال سنش بوده موقع شهادت. مثلا اینکه تو فتوحات آفریقا بوده نقل کردن، البته همینم هم رو حواس، چون سیستم عملیات روانی خلفا اینطور بود، همیشه یه سری کارهایشون رو به اهل بیت چیکار میکردن؟ و به بنی هاشم نسبت میدادن که تاییدیه بگیرن. مثلا همین مزخرفی که گفتن امام حسن امام حسین در فتح ایران بودن، صحه بیخ غلط. امیرالمومنین امام حسن امام حسین تو جنگای خودش استفاده نمیکرد. داد محمد حنفی در اومده بود که مگه من پسرت نیستم چرا فهم من میندازی جلو؟ حضرت میفرمان بابا تو پسر منی، اونا پسر منن، اونا اولاد زهران، تو چشم من هستی، آنها چشمان من هستن حسن، و تو دست من، دست از چشمان محافظت میکنن. حاضر بفهمونه بهشون که اینا نسل پیغمبر اینان. بعد اومده برای کشورگشایی های خلیفه دوم استفاده کرده. اینا رو امثال طبری اونجا چیزا ساختن که سندیت هم نداره، یعنی هیچ که اگه میتونستن خدا شدن تمام تلویزیوناشون این شبکه وهابی رو گرفته بود. میترسن چون میدونن هستن کسایی که سر در میارن این رو هوا جعلی اینسن. بعد یه جوون ساده لو هم پیدا میکنن که اونها هم نادونن که آقا امام حسن و ما ایرانی ها رو کشتن، بعد شما دارید اینجوری میکنید. یه چیزی شنیدم اینجوری باور میکنم. در صفین حضور مسلم نقل شده. حتی یک سری نقل تاریخی داریم که دوتا پسرش در کربلا شهید میشن، دوتا از طفلان، نه ها طفلان مسلم که 27 سال 28 سال سنشون بوده. خب در مجموع میشه این به این نتیجه مجموعاً میشه رسید که مثلا 50 سال اینا مثلا سن سالیشون بوده. اما در این که دیگه نهم ذی‌الحجه شهید شد دیگه شکی نیست دیگه. به لحاظ شجاعت ایشون نمونه بوده تو فرزندان عقیل. کلن شجاعت تو بنی هاشم یه جوره بگیم ارث و فرهنگه. فرهنگ یعنی چی؟ یعنی با اون ادبیات اصلا چی میشن؟ بزرگ میشن، از بچگی تمرین رزم میکردن، نترس بودن، اشعاری که میخوندن همه اشعار پیروزی هاشون بود. رجز میخونم بر یه بار یه جایی دعوایی شده بود، یه بنده خدای جلو ما رو گرفت، منم نمیشناخ، حالا ما موقعات معروفی نبودیم. بعد رده چاقوش رو من نشون داد، گفت ببین من شب بود، منش از هیئت برمیگشتیم سر میدونی رسیدیم. بعد من داشتم با گوشیم توی ماشین صحبت میکردم، گفت آروم صحبت کن. برایشون نگاه کردم گفتم ببخشید آروم. میگم اصلا صحبت نکن. گفتم چی میگی تو؟ گفتم بیا پایین ببینم. اومدم پایین، اومد و با من صحبت کردم، بو الکل میده دهنش. بعد فهمیدم عرق خورده، چتگر حالیش نیست. اینو من تاکسی گفت ولش کن بریم آقا اینا. گفتم من کارش نداره، میخوام ببینم چشه. حالا فهمیدم چشه پیداش. بعد شروع کرد رده چاقوشو من نشون دادم. ببین من اینجا. گفتم عزیزم اینا که همه رو خوردی. از زده ها بگو، اینا که چاقو خورده این که هنر نیستش. آره بنی هاشم از زدنا خوب شعر داشتن. با رزم بزرگ میشدن. شما این که میگه قاسم رفت 4 نفر رو زد اومد الکی نیست، واقعا اینجوری بودن، رزمنده بودن. مسلم باز میگن تو بنی هاشم جز شاخص ها بود، رزمش معروف بود. میگه این خانواده فوتبالیستای خوبی داره، یکیشون هست میگن نه فلانی خیلی بازیش خوبه. اینطوری بذار امروزی بکنم مثالا رو لسان قومش کنیم. بسیار هم به پیامبر شبیه بوده مسلم چهرتن، در تاریخ نقل شده خیلی شبیه آقا رسول الله بود. منتها اما هیچ کس علی اکبر نمیشد. او اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله بود. خود یکی از خوبی های بازجویی های مختار این بود که روزه های خوبی ثبت شد تو تاریخ. این قتله اهل بیت که میگرفت میگفت بگو چیکار کرده بودید. اینجا نکته نقل شده، من تو بعضی از سخنرانی گفتم خیلی جالب. میگن دو جا، اونها میگن ما نقل نکردیم، اونها میگن، میگن دو جا دیدیم حسین مستعسل شد. مستعسل شد یعنی مثلا عجیبه، امام حسین آدم نبوده بشکنه. زهیر دلیلی که میره میخواد بره به میدون، میدونی چی میگه دیگه؟ میاد ظاهرا به یکی از بنی هاشمی ها میگه، به حضرت عباس شاید میگه، میگه من نمیتونم، تا من مرد عربم و مرد جنگ، من نمیتونم ببینم یه مردی اینجوری میاد میره جنازه از میدون میبره تو دارالحرب، بعد میخواد برگرده دوتا دختر بچه باز میان دامنشو میگیرن، باز اینا رو میبوسه، باز بره رجزشو بخونه، باز اصلا من همچین، من دیگه تحمل ندارم. زد به میدون. حسین محکم بوده ما حسین. بعد خدمت شما عرض بکنم که با این وجود میگه دو جا مستعسل شد. یک جا علی اکبر وقتش به میدون میفرستاد، میگه مثل بچه ها دیدیم دو پشت سر علی اکبر افتاده راه میاد. و داد میزنه، فریاد میزنه، نفرین میکنه. میگه خدا شاهد باش که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله دارن میفرستن. خلقن شباهت، خلقن اخلاق، منطقن رفتار. دارن میفرستن. ببین اینا کیه؟ بعد شروع کرد این که در حدیث امام زمان حضرت جل الله که فرمود ابا عبدالله که یا علی بعد از تو توف بر این دنیا. این دنیا دیگه بعد تو چی داره این دنیا؟ حضرت میفرماید سینم شکست. برای حضرت عباس میفرماید کمرم شکست. برای حضرت علی میفرماید سینم شکست. یک جام سر علی کوچکتره، سر این دوتا علیه. یعنی علی اصغر وقتی اینا زدن میگه دیدیم مستحصل شده. یکم میاد عقب و بره سمت دوباره میگه اخ من ببرم این بچه رو ببینه اینا چیکار که اینجا مستحصل میشه. حضرت لعنت خدا بر کسایی که ظلم کردن بر اهل بیت. چطور اینا آدم اسلام نمیخواد داشته باشه، مثلا دین نداشته باشه، آدم باشه؟ اینا بغض به علی داشتن و علی ها هم بد زدن، مثلا اربن اربا کردن حضرت علی اکبر. یعنی فارسیش میشه قیمه قیمه کاری کردن. فرض بکنید نمیشد پیکر مطهر باید مثل برانکارد بگیر ببری، آقا عباشو پهن کرد، تکه ها رو رو زمین جمع میکرد میچید میبرد. میگم تو هم داری میشنوی ها، باید بکشی. یکی از این مده های معروف تهرانی نیست، چون پسرش تصادف میکنه میره تو کما، زنش میگه پا منبر تو خیلی ها شفا گرفتن، بیا برای بچه اون بخوا بعد شفا بخواه از عباد. اون هم میگه که آدم عجیبیه، میگه که ارباب خودش میبینه صلاح باشه چیه میده. صبح عاشورا پسرش میمیره، صبح عاشورا پسر جوونش با موتور بوده اتفاق براش افتاده میمیره. بعد جلسه روزش رو تعطیل نکرد، زیر بغلش رو گرفتن چون دیگه نمیتونست راه بره، آوردنش توی مجلس وایستاد گفت من از اربابم ممنونم، تا باعث شد کاری کرد من تازه از این به بعد میفهمم روز علی اکبر یعنی چی. تا حدودی حالا میشه فهمید یک جایی. این سخته، ما درک صحیح نداریم از این مسائل. راحت میگیم احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. دست بچت میبرد چرا چشت داغون میشی، یه کبریت میسوزوندش. بچه کوچیک نوزاد گریه میکنه نمیتونه بگه چشه، اصلا شب خوابت نمیبره از گریه، نه از این که این چشه. بعد اینطور این مصیبت واقعا عظیمه. 10 سال در دوران امامت امام حسن و 10 سال در دوران امام حسین ملازم حضرات معصومین، دوم همیشه بگیر کاراشونه کنارشونه. پا منبر اهل بیت بزرگ شده مسلم، مسلم فقیهه، مسلم در دیانت و تقوا نمونه است. شما میبینی وقتی اون ملعون ابن زیاد اومد برای ایادت به خونه هانی، مسلم پشت پرده بود، شمشیرم تو دستش بود، همونجا اصلا برنامه رو اینجوری ریخته بودن که مسلم رو نزد. گفتن چرا؟ فرمود بی تقواییه، من از رسول الله گرامی اسلام به من رسیده اینطور که اغتیال در اسلام ما نداریم، بی هوا زدن تو اسلام نیست، نامردیه، ترور به قولی اینجوری بگیم. حتی اینو با هم فرق داره، حالا بگذاریم محل بحثش نیست. با تقواس مسلمونه. امام حسین میفرماد وقتی داره نامه مینویسه بر مردم کوفه که کیو براتون فرستادم، میگه فکر نکن من این آدم عادی فرستادم، من برادرم و پسر عمویم مسلم را نزد شما میفرستم. امام به هر کس میگه برادرم. ائمه مراقب بودن یه وقت تو صحبت‌هاشون تأییدی واسه آدم بی خود در نیاد. اصلا ابو مسلم خراسانی وقتی نامه میفرسته برای امام صادق، ابراهیم امام وقتی نامه میفرسته برای امام صادق که آقا ما پیرو شما هستیم و نمیدونم کمکتون میکنیم و اینجور چیزا، امام میگن نامه‌شو نخونده توی شمع شعله شمع سوزوند. که مبادا امام نامه اینو باز بکنه بگن چی؟ برای این تاییدیه باشه. بعد امام برای مردم نامه نوشته برادرمو دارم میفرستم. بفهمی شأن مسلم چی بوده. پیامبر به حضرت علی در وصف مسلم اینطور فرمود: فرزند او عقیلو میگه، یعنی مسلم ابن عقیل میشه، کشته راه محبت فرزند تو خواهد شد. در راه محبت فرزند تو شهید میشه. چشم مؤمنان بر او اشک میریزد. چشم مؤمنان بر او اشک میریزد. میتونیم یه نتیجه بگیریم که از نشونه های ایمان یکیش گریه کردن واسه حضرت مسلمه. خیلی عجیبه. هر کسی نمیتونه برای مسلم گریه کنه. و فرشتگان مقرب، نه فرشته های عادی، فرشته های مقرب، جبرائیل، میکائیل، بر او درود خواهند فرستاد. در زیارتنامه حضرت مسلم هم عبارت عجیبی داریم، اول از این جهت که شبیه ترین زیارت به زیارتنامه حضرت عباس رو حضرت مسلم داره، اونطور که بنده دیدم خیلی شبیه. زیارتنامه حضرت عباس رو بنده دو سال پیش، سه سال پیش سخنرانی کردم، خودم لذت بردم. اینطور به شما بگم، یه موقعی سخنرانی می‌کنی خودت کیف بکنی باهاش، لذت نه که مثلا دنیوی، این چیزی که مثلا بگم چه جمعیتی اومده بود، نه اینا، نه خودم این حرفا رو می‌زدم کیف می‌کردم. زیارتنامه حضرت مسلم هم خیلی شبیه، برید اونو گوش بکنید. مخصوصا یک دو جاشو خیلی کار دارم، اینشو گوش کنید. فرمان لعن الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که مسلمو نشناسه. بر حضرت عباس هم داریم. این یعنی چی آقا؟ یعنی وظیفه‌مونه بریم مسلمو، حق مسلم، شأن مسلم، جایگاه مسلم، مقام مسلم چیه که اگر کسی ندونه ملعونه. شما نمیترسید؟ من میترسم. پس یه آدم عادی بگید نیست، جایگاهش هم عادی نیست. چه جایگاهی داره؟ اینکه نائب امام زمانشه؟ آیا داستان کوفیا به این بر نمیگرده که جایگاه نائب امام زمانشون نفهمیدند؟ یک سوال دیگه دارم، مسلم معصومه؟ پس چرا در زیارتنامش اینطور داریم لعن الله من بایعک، لعنت بر هر کسی که با تو بیعت کرد؟ ادامه شو گوش کنید. و غشک و شکست، شکستن بیعت مسلم، شکستن بیعت یه آدم غیر معصوم باعث میشه ملعون بشی. اصلاً مگه مسلم بر خودش بیعت گرفت؟ اصلا و ابدا. متن تاریخیش، متن عبارتا که میگفت اینا رو بگید با من بعد بیعت کنید اومده تو تاریخ. و خزلک و اسلمک، اونایی که تو رو شکستت دادن، اونایی که تو رو تسلیمت کردن، یعنی یه کاری بکنی که نایب امام زمانت در اثر عمل تو چی بشه؟ تسلیم بشه. ملعونی. این زیارتنامه دیگه به من چه ربطی داره؟ امام چندین نفر به کوفه میفرسته، هیچ کدوم مسلم نمیشن. مسلم ابن قیس ابن مسهر سیداوی رو میفرسته، امارت ابن عبدالله سلولی رو میفرسته، عبدالرحمن ابن عبدالله ارحبی رو میفرسته، ارحبی، اینا رو میفرسته، اما مسلم یل ایناست. اولا امام هر کسی رو نمیفرسته، یعنی همین کسایی هم که فرستاده واسه خودشون چی هن؟ کسی هستن. باز مسلم تو اینا ارجعیت داره. وقتی پنج شوال به کوفه رسید، وارد خانه مختار یا مسلم ابن اوسجه شد، شیعیان دسته دسته، فوج فوج، گروه گروه میرفتن برای بیعت. وقتی میشستن حرفی از خودش نمیزد، کاغذ امام حسین رو باز میکرد، عیناً روش میخوند، بعد شرایط بیعت رو میگفت، بعد دستشو دراز میکرد. شرایط بیعت رو برات میخونم: شما باید با من مسلم بیعت کنید که در اینجا حکومت تشکیل دهم؟ نه. که حکومت تشکیل بدهید کهش مهمه، گوش کنید. اگر کتاب خدا را میخواهید، اولی شد قرآن، مثلا صحبت پول و پله و پست و این چیزانی، برخلاف بنی امیه و ابن زیاد و اینا، اگر کتاب خدا را، سنت رسول میخواهید، اگر جهاد با ظالمین رو قبول دارید، فردا با من بیعت کنین. بیعت من یعنی بیعت با حسین ها. امام حسین بیاد فردا فتوای جهاد بده که بلند شید برید با ظالمین بجنگی، نگی من کمرم درد میکنه، من پام شله، من نمیتونم، چشم اینجوریه، حوصله ندارم، بدهی دارم، بچم اونجوریه، اینا بهانه نیاری ها. جهاد با ظالمین، دفاع از مستضعفین. ما از ضعیفا باید دفاع کنیم چون مسلمونیم. حکومت ما اینه، حکومت ما حکومت معاویه نیست که برای من مهم نیست مردم نماز میخونن یا روزه میگیرن. برای من حکومت مهم بود که به دست آوردم. کمک به محرومین، مورد پنجم. تقسیم عادلانه بیت المال، عین سیره علی ابن ابی طالب که حاکم بود در اینجا، دوباره مساوی تقسیم میشه. عزیزم صحابه پیغمبر بودی واسه خودته، اون دنیا میری بهش، اینجا مساوی. یاری اهل بیت، مسلم داره حکومت رو آماده میکنه، شهر رو آماده میکنه، جامعه منتظر رو آماده میکنه، دو دستی تقدیم ابا عبدالله کنه. حالا فعل مسلم حرامه؟ نه خیر. اگر مسلم برای خودش حکومت تشکیل بده چی؟ حرام یا نه؟ یقینا. هر پرچمی قبل از ظهور واسه خودت برداری حرامه، باطلی و یقینا شکست خوری. جمهوری اسلامی ایران، اگر جمهوری اسلامی میخواد یه حکومت تشکیل بده بقیه کشورها، ربطی به ما زمان نداشته باشه، یقینا شکست خورد. مثلا شما شک نکنید، سنت الهی، یقینا میخوره زمین. اما اگه حرف سر حرف اولش بمونه، حرف اولش چی بود؟ خدای خدای تو انقلاب مهدی، از نهضت خمینی محافظت بفرما. یعنی حکومت تشکیل داده که بتونه از کیان تشیع دفاع کنه. میدونید یکی از اصلی ترین عوامل غیبت میدونید چیست؟ یخاف القتل. شما تو زیارت امام زمان روز جمعه چی میگید؟ یک عبارت امام زمان رو یاد میکنید با یه صفتی، الخائف الباریکل، ترس از کشته شدن ولی معصوم وجود داره. 11 تا امام کشتن، شیعه ارزه نداشته دفاع کنه ازشون. امامش تو کربلا دوره کردن، جرئت نداشته، نتونسته، عده نداشته، عده نداشته. قرارم نیست با معجزه از جون امام زمان دفاع کنی، با همون چیزا که اون روز بابه. زمان امامت پیامبر شمشیر بابه، امیرالمومنین تو احد با چی از پیامبر دفاع میکنه؟ با شمشیر. حضرت مثلا حضرت موسی عصای مینداخ اجدها بشه بره اینا رو بخوره، نمیدونم از آسمان رعد و برقی بیاد، نه خیر. بعد تازه تو شمشیرام رفت توی همون تکنولوژی شمشیر سازی سراغ بهترین شمشیر. امروز صحبت سلاح چیه؟ موشک. باید موشک بسازی، باید شهر موشکی نشون بدی تا جیگر نکنه سمتت بیاد. باید است در راستای ظهورها، وگرنه قبل انقلاب F-14 که خودش داشت به ما هم داده بود. اون موقع هم نماز مردم میخوندن، روزه میگرفتن، حج میرفتن. داستان بعد انقلاب فقط یه چیز عوض شد، اونم چی؟ بله، حکومت منجر به ظهور. برای همین هم هستش که 37 سال هنوز میگیم چی؟ انقلاب. دیدید؟ هنوز میگیم انقلاب. انقلاب یعنی دگرگونی، ریولیشن. آقا انقلاب فرانسه چقدر طول کشید؟ 2 سال. یک عده هم بودن از همین مسئولین ما در مملکت میگفتن دیگه چرا انقدر میگید رهبر انقلاب؟ بگید مدیر ایران. انقلاب تموم نشه، این آدم نادون این حرفو میزنه. تا روزی که خود آقا کنار خونه کعبه بفرماد انا بقیت الله انا صمصام المنتقم، دیگه فرمان بشه فرمان او، اینجا اسمش چیه؟ انقلابه. چون هنوز به هدف اصلیش چیه؟ نرسیدی. اینا لافه یا واقعیه؟ شاید بگم در طول این 1100 خورده ای سالی که از غیبت امام زمان میگذره، برای اولین بار با شکل گیری جمهوری اسلامی ماجرای مهدویت عینی شده. یعنی از حرف و آقابیا و اینجور چیزا تبدیل شده به یک مسئله که مردم حاضرن برای چیکار کنن؟ هزینه بدن. وگرنه آمریکا با کشورهای خیلی کشورها هستن اسلامی، آمریکا باشون کاری نداره، زناشون هم پوشیه میزنن. احکام اسلامی هم هست اجرا میکنن، مثل دست قطع کردن و فلان اینجور چیزا، باشون هیچ کاری نداره. اصلا کاری نداره حکومت دموکراتیک هست یا نیست به درک آل سعود. که اینا فکر بکنید مردم، یاری اهل بیت، بله حکومت برای خود تشکیل بدی باطله. ما هم زیر همچین پرچمی جمع بگید نمیشیم. اینجا نگاه کن میگه بعد از مستضعفین دفاع کنی. باید دفاع از فلسطین، اینجا نمیشته. باید دفاع از یمن، باید دفاع از بحرین، باید دفاع از شامات و عراق، باید امام حسینه، ما اهل کوفه نیستیم فلان. به همان میبودی اگه الان این اعتقاده رو موقع همین کار میکردی. خدا حجت تمام میکنه. اصلا فرض کن فردا آقا امام زمان ظهور بفرمان انشالله، بعد تشریف بیارن و فکر نظرتون چیه؟ فکر میکنید مثلا با اسرائیل دست دوستی میده؟ اسرائیل رو به رسمیت میشناسه امام زمان؟ شما ذره ای شما اهل بیت رو اینجوری میفهمید؟ امیر مؤمنان نگران خلخال پای پیرزن یهودیه، بعد در جای این سعودی های بچه کش و اسرائیلی های بچه کش نو به رسمیت میشناسه. حضرت وقتی بهش ابن عباس گفت یا علی خود سیاست داشته باش، خود مکر بلد باش، بذار اول معاویه تو رو به رسمیت بشناسه، یکی دو سال که گذشت بعد عزلش کن. حضرت فرمود به این کارا بود من خودم مکارترین فرد عربم، حاضر نیستم تحت لوای حکومت علی ابن ابی طالب یک لحظه ثانیه ای یک کسی مثل معاویه مهر تایید علی بخوره. چی میگی تو؟ فکر کردی ما به هر قیمتی میخوایم حاکم بشیم؟ مگه عبدالرحمن ابن عوف شورای شش نفره به ما حضرت علی چی گفت؟ گفت یا علی سه تا شرط دارم همین الان بیعت باد میکنم، خلیفه بعد عمر تو. حضرت فرمود بگو. گفت عمل به قرآن، حضرت فرمود قبول دارم. عمل به سیره پیغمبر و سنت نبی، گفت قبول دارم. عمل به سیره شیخین، حضرت فرمود مگر سیره شیخین سوای قرآن و سیره پیغمبر بوده؟ اگه این همونا بوده که چون که صد آیت 90 هم مگه دارم، اگه غیر اونا بوده چرا از من انتظار دارید چیز رو قبول بکنم که ها؟ حالا خیلی عجیبه. نمیتونست ما بودیم چیکار میکردیم؟ حالا بگو آره بعدن میزنی زیرش، درست یا نه؟ نه تقوا، تقوا عزیزم. الان هم تو این مملکت میشه خیلی ها رو راضی کرده، باید با پذیرش یه سری مسائل رو یا باشه که اصلا تو دیپلماسی آشکارم نمیخواد بیه، دیپلماسی پنهان پیغام میفرستی براش که آقا اوکیه برو فلانجا مال تو. اما این رو اشتباه نگیرید عزیزان، با اینکه امیرالمومنین برای اشعث ابن قیس هم حکم میزنه، از اون طرف هم بهش میگه منافق ابن کافر. برای چی؟ چون عرض کردم جدایی اشعث ابن قیس از حکومت ضربه‌ای میزد به حکومت که بودنش اونقدر ضربه بگید نمیزنه. این یک. خب میگه معاویه هم همینطور میتونست باشه. نه نه، فسق اشعث ابن قیس آشکار نبود، اما فسق معاویه آشکار بود. دوستت را نزدیک بدار، دشمنت را نزدیکتر. بعضی باید جلو دم دست باشن، ولشون کنی میرن لنگ و لغت میندازن، خرابکاری میکنن. بعد همینجا باشی جایی درست کنی جمعشون کنی، یه جا جلو چشم باشن، خرابکاری میکنن. مثالشو گفتم توی سخنرانی، یه بابایی رفت یه جا نماز بخونه، بعد نماز ظهر رفت استخاره بگیره، دید پیش نماز یه چش نداره، یه دستم نداره، یه پام نداره، یه گوشم نداره، بی خیال استخاره شد کلا. برگشت به بغل دستش، گفت اینجوری از هرچی جفته یکی ندارین؟ گفت این هیزی میکرد چششو در آوردیم، دزدی میکرد دستشو قطع کردیم، دنبال ناموس مردم افتاده پاشو قطع کردیم، بعد استراق سم میکرد یه گوشش هم بریدیم. گفت پشت سر نماز میخونی؟ گفت آره، گذاشتیمش جلو که وقت کفشمو ندوست. یه سری افراد هستن باید جلو چش باشن. ما ببخشید لفظ استفاده میکنم، اگه خورده همینجوری اینطوری حرف میزنم دیگه، یه سری جانورهای ما تو کشورمون داریم، اینها رو اگه شما به هر مملکتی صادر بکنی 48 ساعته ساقط اون مملکت. فقط جمهوری اسلامی میتونه اینا رو کنترل کنه. این هم خودش از معجزاته. یه عزیزی دو تا دکترا داره، دو سه تا فوق لیسانس داره، شیعه شده اروپاییه، اومده ایران. داشتم هم صحبت میکردیم، یعنی خود دو سه سالی تو ایرانه، یه سری چیزا رو فهمیده. بعد میگفت یکی از دلایل وجود امام زمان همین جمهوری اسلامی ایرانه. ایشون میگفت که میگفت مثلا یه کسی صراحتن داره علی قانون اساسی تون صحبت میکنه، این اگه تو اسپانیا میبود الان چپخشو دوده کرده بودن. چه جوری راست راست میچرخه؟ گفتم ایرانه دیگه، چیکارش کنیم؟ از قضا تو ایران اینجور کسا ولن راحتن. ماها حرف میزنیم پدرمون در میاد. آره سری پدرمون در میاد. مثلا میبینی طرف تو صدا سیما راست راست میچرخه، داره میاد برنامه اجرا میکنه میره، بعد قشنگ مثلا سوابقش مثلا اندازه یه قطر نهج البلاغه پرونده داره. بعد تو توی سخنرانیت میخواستی او ای بگی، گفتی برعکس گفتی، تمام. ایشون دیگه الان نباید بیان اینا، بلک لیست میذارنت، نمیدونم چیه، نمیدونم والله. خلاصه مسلم سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم تو بیعت از اینا میگرفت. گفت هر کی با ببین معیار دوستی و دشمنی میدونی تو حکومت حسین چیه؟ بهت بگم سلم لمن سالمکم، اونجا نگه من برادرشم، من از بنی هاشم، از قره، اینا نیست. بهت بگم من مسلم اینجا با کسی که با حسین دوست باشه دوستم، دشمن باشه چیم؟ داداشم هم میخواد باشه باشه، پسرم هم باشه تنها به داره میندازم دور گردنش. آیه 24 توبه چی بود براتون خوندم؟ قل ان کان آباؤکم ابناؤکم ازواجکم ها عشیرتکم، اینا اگر احب الیکم شما بیشتر دوست داشته باشه از خدا و پیغمبر جهاد، فاسقی فاسق. سخن و فعل اهل بیت را گوش خواهم داد و برخلاف آن عمل نخواهم کرد. مبنای حکومت اهل بیت، مسلم نمیاد برای خودش دکون دستگاه درست کنه که، داره بیعت میگه برای امام حسین. منتها شرط بیعت با حسین که غایب است، هنوز نیامده است، بیعت با کیست؟ مسلم. آیا مسلم معصوم است؟ خیر. امام هادی علیه السلام مردم رو ملزم میکنه از تبعیت از وکلای خودش که معصوم نیستن. در نامه دیگر حضرت میفرماد اونا دیگه با منم دیگه ارتباط ندارن. یعنی فکر نکن تمام کسب تکلیف هم میتونسته بکنه از امام هادی علیه السلام. میگه این آدم رو گذاشتم هرچی گفت گوش کنید. مسلم یک شاخصه ای داشت، یک ویژگی داشت که خیلی مهم بود، این بود که فکر میکنم تو همینجا بگیم بسته ها، چون شاخصه ها نزدیک 10-12 مورد، یکیشو بگم چه فایده داره؟ الان شد ساعت 11 و ربع دیگه وقتم گذشته. ما هر دفعه یک داستانی داریم. دیشب که برقا رفت و امشب این دستای عزاداری اومده بودن و شما فرمود که 5 دقیقه میان یه سلامی میکنن میرن. تو من گفتم من فکر نمیکنم، فکر کنم این سلامشون به احوال پرسی هم بکشه. همین هم شد اینجا یه ربع 20 دقیقه. آره ما اون طرفو زودتر تمام میکنیم که برسیم اینجا، زودتر شروع کنیم که بتونیم مطلب تو این 5 شب جمعش بکنیم. الا یه حال هر چه قسمت باشه دیگه چه میکنیم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه. تعجیل در فرج قطب عالم میکن حضرت صاحب الزمان منتقم خون ابا عبدالله، صلواتی نت بفرمایید.